بسم الله الرحمن الرحیم. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. هر که را خواب گه آخر مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را.
رونق عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر درد کشان می خندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح، هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، گو چه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، گاه آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، پس از شرحی که در باره بیت ششم غزل نهم دیوان حافظ داشتیم، ابیات بعدی رو و به ویژه دو بیتی رو که قرائت کردم رو مورد تأمل قرار میدیم. نکته اول این که همان گویش نصیحت گون یا گویش موعظه‌وار به نحوی در این ابیات هم وجود داره. همچنان که در بیت ششم نصیحت می کرد مریدان و سالکان رو که یار مردان خدا باشند، اینجا آنها را از دنیا طلبی و تسلیم در مقابل وسوسه های دنیوی انذار و هشدار می دهد و به نحوی باز می دهد. نکته بسیار مهمی که به نظر می رسه در اینجا بیانش ضروری باشه این که در برخی نسخه ها از جمله نسخه سودی بلا فاصله بعد از یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را، بیت هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، چون تعبیر او به دو مشتی خاک است هست. او چه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را یا ایوان را. سودی بعد از یار مردان خدا باش هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است آورده، و بعد از آن برو از خانه گردون به در و نان مطلب کین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. بعد از هر که را خوابگه برو از خانه گردون رو آورده. در حالی که در نسخه های دیگر من جمله نسخه مرحوم غنی و مرحوم قزوینی ترتیب به این صورت است که یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاک که به آبی نخرد طوفان را، بر از خانه گردون به درونان مطلب، و بعد از این بیت هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است. به نظر می رسد ترتیب سودی درست‌تر باشد. چرا؟ به این دلیل که نسبت زیبا و عمیقی ایجاد می شود بین خاک مصرع دوم بیت ششم هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را، با خاک مصرع اول بیت هفتم با ترتیب و ترتب سودی هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است. اگر این دو پی در پی بیایند یا به یک عبارت پشت سر هم بیایند، خاک بیت هفتم می تواند مفسر خاک بیت ششم باشد، زیرا هیچ شکی وجود نداره که در بیت هفتم هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، یعنی عاقبت خاک گل کوزه‌گران خواهیم شد. آدمی از خاک است و به خاک تبدیل می شود. به دو مشتی خاک یا مشتی خاک تبدیل می شود. و اگر جنسش از خاک نبود به خاک تبدیل نمی شد. عناصر همگون خود را جذب می کنند. آدمی که جنسی از خاک دارد پس از مرگ جسدش به همان خاک مبدل خواهد شد. هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است به تعبیر سودی و به ترتیب سودی، نسبت افزونتری و دقیق تری با بیت ششم داره که یار مردان خدا باش، که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. این نکته دومی بود که ضرورت داشت در این عرصه بدان اشارتی داشته باشی. اما علارغم این اشارت و تأکید بر آن، باز می‌گردیم به همان ترتیبی که مرحوم غنی و قزوینی دارند، چون بارها این نکته را عرض کردم که مبنای این شرح در برنامه تا به خلوتگاه خورشید نسخه مرحوم غنی و قزوینی است. و اما بیت هفتم به تصحیح این بزرگواران: برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. این بیت هم در ادامه بیت قبلی، همچنان که عرض کردم، به نحوی پرهیز از دنیا طلبی و مهمتر عدم اطمینان به دنیاست. یعنی امر به سالک، موعظه به عارف یا مرید، که مبادا به زر و زیور دنیا اعتماد کند، این عجوزه هزار داماد، مبادا به قول و قرارهایی که دنیا و هوسهایش در مقابل سالک قرار می‌دهد، سالک اعتماد کند و اطمینان کند و آنها را بپذیرد و ایمان و طریقت خود را در این معاملت باطل چوب حراج زند و به یک عبارت نابود کند. چون آن که با اوهام قرار می‌گذارد، آن که با وسائس قرار می‌گذارد، با وسوسه ها قرار می‌گذارد، چون وسوسه ها از جنس اوهامند و لهوند و لعبند و فریب، او در حقیقت متاع اصیل خود را با وهم معامله کرده است و به صورت ظاهر و بارز مشخص است که هر که متاع خود در قبال اوهام عرضه کند، نه تنها هیچ به دست نمی آورد، بلکه سرمایه خود را هم به آسانی از دست می دهد. حافظ تأکید بر این معنا دارد که این دنیای گردون یا آنچه که خود را مسکن و منزل نشان می دهد، برو از خانه گردون به در، در حالی آنچه که گردون باشد مسکن نمی تواند باشد. خانه معنای مسکن است و مسکن محل سکونت است و سکونت یعنی ایستایی. ایستایی نقطه مقابل گردش است، نقطه مقابل گردون است. فلذا اصطلاح خانه گردون به نحوی بیانگر آن است که این ناپایدار خود را پایدار می نمایاند، اما به حقیقت پایدار نیست و این از جمله جلوه های فریب دنیاست. ترکیب خانه گردون ترکیب شگرفی است، چون خانه در متن خود بیانگر ایستایی و سکونت است، مسکن است، و گردون یعنی گردش و تحول و چرخش. بین اینها تضادی وجود داره. این تضاد به زیبایی بیانگر جلوه های متضاد دنیای دون است. خود را ایستا، باقی و غایت می نمایاند، اما به حقیقت ایستا و باقی نیست بلکه گردون است. و این نکته مهمی است. گرچه می توان در نگاه اول خانه گردون را تشبیهی برای عالم، عالم دوار، گنبد دوار گرفت، لکن اصطلاح خانه به نحوی بیانگر همان معنایی است که عرض کردیم. می دانیم که اصطلاح دواری و گردونی برای عالم بسیار استفاده شده است، به ویژه خود حافظ از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. آنجا اشاره به دوران عالم است که هم آیات قرآن مؤید آنند و هم پیشرفت علوم تا زمان حافظ از گردش ایام و چرخ روزگار و اینها به کمال سخن گفته بود. فلذا اصطلاح گردون و گردش و به ویژه چرخ در مقام فیزیک بیانگر دواری عالم است. اون یک معناست به جای خود. اما اینجا وقتی کلمه خانه گردون به کار میره، اشاره به سست بنیادی این منزل است، این خانه است و فریبی که در اون وجود داره. و این فریب، عرض کردم، خود را ایستا می نمایاند اما به حقیقت ایستا نیست. حافظ می گوید سالکان، عارفان و اصولا همه انسان ها از این منزل فانی به در روید، یعنی تسلیم وسوسه هایش نشوید. یک نکته بسیار کلیدی رو اینجا عرض بکنم. منظور دنیا گریزی مطلق نیست، منظور روحانیت نیست، منظور این نیست که آدمی به اطلاق تمام دنیا را فرو گذارد و عقبا را برگزیند. البته امر است در گزینش عقبا و آخرت، لکن اینجا امر به در رفتن از خانه گردون و نان نطلبیدن از او به نحو کامل بیانگر فریب دنیا را نخوردن است. به نحوی بیانگر آن است که این دنیا بنا به این که دنی است و دنیا از ریشه دنی گرفته شده به معنای پس، در این عرصه آدمی مبادا که خود را به پستی های دنیا مشغول کند و نان به دریوزگی از دنیا بطلبد. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، یعنی رزق و روزی را از فریب دنیا طلب نکند. یعنی به یک عبارت و به زبان ساده، نان حرام نخورد، لقمه حرام نخورد. در دنیا هم وسوسه ها بسیار است، هم بسترهای بسیار برای انجام امور فسق و فجور و گناه وجود داره. امر حافظ آن است که روزی خود را حرامی که از جمله کنشها یا جلوه های وسوسه انگیز دنیای دون است. امر به تحذیر و کنارگیری از این معنا می کند. چرا؟ چون این دنیا وفادار نیست. کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. در تعریف سیه کاسه آورده اند آن کس که بخیل است، آن کس که ممسک است، و اینجا به نحوی تعریف همان سیه کاسه است. دنیا بخیل است، دنیا ممسک است، خسیس است، فریب می دهد، اما آنچه را وعده کرده به آن صاحب نیاز نمی دهد. البته سودی این سیه کاسه را مهمان کش هم تعریف کرده است. سیه کاسه مهمان کش را گویند و به معنای سفله و خسیس هم مستعمل است. هم مهمان کشی در تعریف سیه کاسه آمده، هم بخیلی و ممسکی. فلذا معنا چنین می شود که از دنیای دون طلب نکن رزق و روزی معنا و معنوی را. معنویت در کشتی نوح یافت می شود. معنا در دل و قلب صاحبان اسرار یا همان مردان خدا که در بیت قبل امر به مصاحبت با آنان شد یافت می شود. فلذا اگر به دنبال حقیقتی، اگر به دنبال معنا هستی، اگر به دنبال ادراک حقیقت حیات خود هستی، اگر به دنبال حذف موانع و وصول به غایت در طی طریقت هستی، لازمه آن است که رزق معنا را از صاحبان اسرار طلب کنی و فریب بازی های متلون روزگار را نخوری. دنیا تو را به لذائذ سوری خود فریب می دهد. دنیا به تلون و رنگارنگی امتعه خود آب می نمایاند و سراب تحویلت می دهد. تو را به میهمانی این امتعه و اشربه دعوت می کند، لکن چون در این منزل حاضر شدی و دست ارادت به شیطان سپردی، کاسه ای سیاه مقابلت قرار می دهد. کاسه ای مملو از اقضیه و اشربه عالی به تو نماینده بود، اما چون در قرارش قرار یافتی و حاضر شدی، کاسه ای سیاه در مقابلت قرار می دهد، به سیاهی دل تبهکاران، به سیاهی دل آن کسانی که حیات خود را با شیطان معامله کرده اند. به سیاهی چنین دلهایی سیه کاسه ای مقابلت می نهد و آنچه را که قول داده بود انساک می کند و بخل می ورزد. پس هم فریب وسوسه ها را مخور و هم در این حال متوجه باش که این صورت‌های متلون در بطن خود چهره‌هایی مکدر و منزجر کننده دارند، همان کلامی که عیسی از برای شرح فریسیان به کار برد. گفت شما فریسیان چون گورهایی میمانید که ظاهرتان آراسته و مجلل، اما باطنتان جسدهایی پژمرده، همنشین ماران و کژدمان و ددان. دنیا چنین است، ظاهری آراسته و باطنی منزجر کننده دارد. پس ای دوست، ای یار، برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.